ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست گام‌هایی را که در نقض برجام برداشته به عقب برگرداند. عباس عراقچی می‌گوید بدون رفع تحریم‌ها برجام برای ایران ارزشی ندارد. و 9 شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار گرفتند. در این ساعت عصرگاهی روز شنبه 25 بهمن 99 همزمان با 13 فوریه 2021 میلادی، من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم با بخش 15 دقیقه‌ای خبر و گزارش پیش رو. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت در گفتگو با پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن از ایران خواسته است گام‌های خطرناکی که اخیراً برداشته را به عقب بازگرداند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تایید تولید اورانیوم فلزی در کارخانه‌ای در ایران مطرح کرده است. این مقام دولت جو بایدن همچنین بار دیگر از ایران خواسته به نقض مکرر تعهدات برجامی خود از جمله ذخیره سازی اورانیوم با غلظت بالا پایان دهد تا مسیر برای بازگشت دولت آمریکا به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی فراهم شود. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال نوشتند که به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافتند که می‌گوید ایران گام‌های تازه‌ای برای فاصله گرفتن از تعهدات برجامی خود برداشته است. در همین زمینه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید بدون رفع تحریم‌ها برجام برای ایران ارزشی ندارد. او در مصاحبه‌ای با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار بازگشت آمریکا به برجام و رفع همه تحریم‌های قدیمی و جدیدی شد که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران از سوی واشنگتن علیه تهران اعمال شده است. عباس عراقچی با تکرار موضع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که بازگشت ایران به توافق تنها در صورت رفع کامل همه تحریم‌ها امکان پذیر خواهد بود. این سخنان در حالی است که آمریکا و اعضای اروپایی برجام تأکید کردند اگر ایران به دنبال حفظ برجام است باید فوراً به اجرای کامل تعهداتش برگردد. طرف‌های غربی امضا کننده برجام بارها گفتند که به دنبال توافقی جامع‌تر با تهران هستند که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز شامل شود. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز شنبه اعلام کرد در حال حاضر استان خوزستان بالاترین میزان شیوع ویروس کرونا را دارد و 9 شهر این استان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. علیرضا رئیسی با بیان اینکه در تعدادی از استانها خیز جدید بیماری آغاز شده تاکید کرد که هشدارها بسیار جدی است.
در بعضی از استانها خیز بیماری شروع شده و جای هشدار بسیار جدی هست. در استان خوزستان الان بالاترین میزان شیوع بیماری ما در استان خوزستان داریم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از افزایش روند ابتلا در استان‌های آذربایجان غربی، گلستان، گیلان و بوشهر خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز روز شنبه خواستار اجرای کامل مقررات در مرزهای ورودی به ایران به خصوص از کشورهایی شد که ویروس جهش یافته کرونا در آنها شناسایی شده است. انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی در اردبیل به مرگ 2 نفر و مجروحیت 17 نفر دیگر منجر شد. وضعیت 4 تن از مجروحین وخیم گزارش شده است. صدای انفجار صبح امروز شنبه در محله‌های دورتر نیز شنیده شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این حادثه تاکنون یک کودک 12 ساله و یک زن 55 ساله جان خود را از دست دادند. هفته گذشته نیز یک حادثه انفجار گاز در شهر کرج رخ داد که 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. شاهزاده رضا پهلوی پیوستن دوباره آمریکا به برجام را یک خطای بزرگ دانست و گفت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با پیوستن دوباره به توافق هسته‌ای تسلیم باج‌خواهی هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد شد. او در مصاحبه‌ای با نیوزویک که گزارش آن روز جمعه منتشر شد تاکید کرد تصمیم دولت بایدن به رو کردن دست خود پیش از آن که روی کار بیاید موجب شد رژیم ایران با افزایش غنی‌سازی و تدارک مواد اولیه بمب هسته‌ای سطح تهدیدهای خود را افزایش دهد. شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه اجزای حیاتی توافق ساقط شدند و به زودی بیشتر هم خواهد شد گفت که توافق اگر در 2015 ارزشی تأمل برانگیز داشت، واضح است در 2021 توافق بدی است. دولت جو بایدن از زمان شروع کار خود گفته است اگر ایران به اجرای تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد، آمریکا هم به این توافق برمیگردد. با این همه ایران میگوید تا لغو کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست از فعالیت‌های هسته‌ای خود بر نخواهد داشت. و به سراغ یک گزارش همراه با گفتگو میریم. هفته گذشته روزنامه دیلی صباح ترکیه نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه در گزارش اختصاصی از دستگیری یکی از کارمندان کنسولگری ایران در استانبول خبر داد. طبق این گزارش محمود رضا ناصرزاده کارمند وزارت خارجه ایران در کنسولگری استانبول در قتل مسعود مولوی در سال گذشته دست داشته است. روز پنجشنبه یکی از خبرنگاران شبکه TRT ترکیه که برای تهیه گزارش همراه با تیم فیلمبرداری به کنسولگری ایران رفته بود با حمله کارمندان کنسولگری مواجه شد. مهیار طهماسبی همکار ما در رادیو فردا با اوبی شاه بندر درباره حمله به او گفتگو کرده است.
خب همین الان پرسنل کنسولگری ایران به ما حمله کردند. اونا سعی کردند این دوربین تلویزیونی ما رو بگیرند. من اوبی شاه بندر هستم از TRT World.
تصاویری از مقابل کنسولگری ایران در شهر استانبول غروب پنجشنبه 23 بهمن.
ببخشید قربان، اسم شما چیه؟ آیا شما هم درگیر قتل مسعود مولوی هستین؟
روز پنجشنبه روزنامه دیلی صباح ترکیه گزارش داده بود که محمود رضا ناصرزاده دیپلمات ایرانی از سوی مقامات ترکیه دستگیر شده. آقای ناصرزاده متهم است که به علی اسفنجانی که به عنوان طراح قتل مسعود مولوی شناخته می شود اسناد شناسایی جعلی داده تا به ایران فرار کند. هرچند روز گذشته سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از کارمندان کنسولگری ایران بازداشت نشدند.
مقامات ترکیه تونستن نزدیک به 10 نفر رو در رابطه با طرح ترور مسعود مولوی دستگیر کنن و این افراد اتهام رو متوجه کنسولگری ایران در استانبول کردن و مراجع قانونی معتقدن که دستور قتل مسعود مولوی مستقیما از طرف وزارت اطلاعات ایران صادر شده و مهمتر از همه این که مغز متفکر ترور مسعود که چند ماهی قبل از قتل با مسعود دوست شده بود با کمک یک دیپلمات ایرانی که در کنسولگری استانبول کار میکرد به ایران فرا کرده است.
مسعود مولوی وردنجانی آبان سال 98 در محله شیشلی استانبول هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. آذر ماه گذشته اخبار دستگیری 11 نفر در ترکیه در ارتباط با این پرونده منتشر شد.
کنسولگری ایران اینجا در استانبول همچنین درگیر پرونده ناپدید شدن یک ایرانی دیگر هم در همین سال گذشته بوده که به استانبول کشانده شده، روبوده شده و از ترکیه به ایران برده شده و این عمل اونطور که گفته میشه با همکاری مقامات ایرانی و یک قاچاقچی ایرانی مواد مخدر صورت گرفته.
فرد مورد اشاره فرج الله چپ معروف به حبیب و سیوت رهبر پیشین حرکت و نزال است. آقای شاهبندر میگوید به همراه تیمش برای تهیه گزارشی درباره دستگیری دیپلمات ایرانی مقابل کنسولگری ایران رفتند.
ناگهان درهای کنسولگری باز شد و 3 مرد دویدن به طرف ما با خشونت و بدون اینکه حتی چیزی از ما بپرسن و شروع کردن به حمله و دوربینمون رو هل دادن پایین و با دست منو پس زدند. بعدش البته پلیس ترکیه جلوشون رو گرفت و وقتی داشتن برمیگشتن به درون کنسولگری من به سمتشون رفتم و پرسیدم که آیا نظری در مورد دستگیری همکاراشون دارن. ببخشید قربان، اسم شما چیه؟ آیا شما هم درگیر قتل مسعود مولوی هستین؟ من فکر میکنم همین خشونت فیزیکیشون نسبت به من و همکارانم احتمالاً به خوبی بیان کننده این هست که این به ظاهر دیپلمات‌های ایرانی چطور کارشون رو پیش میبرند.
هفته گذشته یک دیپلمات ایرانی دیگر، اسدالله اسدی، که به اتهام توطئه برای بمبگذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در سال 2018 در حومه پاریس بازداشت شده بود، در بلژیک محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شد.
خب این سوال پیش میاد که انگار مقامات اطلاعاتی و امنیتی در ایران دارن از اماکن دیپلماتیکشون به عنوان یک پایگاه پشتیبانی عملیات استفاده میکنند.
گزارش همکارمان مهیار طهماسبی را شنیدید درباره وضعیتی که در ترکیه با ادعای روزنامه دیلی صباح درباره دستگیری یکی از دیپلمات‌های وزارت کنسولگری ایران در استانبول مطرح شده. و به سراغ برنامه ملاقات می‌ریم. کار همکارمان مهتاب وحیدی راد که این بار به فرد دستگیر شده‌ای به نام مراد طه باز می‌پردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات تابعیت مضاعف آمریکا را دارد و سالها در این کشور زندگی کرده، اما به عشق طبیعت ایران و کمک به حفظ محیط زیست کشورش پس از سالها بازگشت تا بتواند قدمی در راه بهبود وضعیت محیط زیست بردارد. اما زندانی شد و متهم در پرونده‌ای که از همان ابتدای تشکیل تا صدور حکم با ابهام‌های بسیاری همراه بود. مراد طاهباز عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و نیز گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. مؤسسه‌ای که عموماً با مشارکت در پروژه حفاظت از یوز آسیایی و تنها نمونه‌های باقی مانده از آن در ایران شناخته می‌شود. او یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست است که بهمن سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که آغاز یک روند کاملاً امنیتی بود. تحمل روزها و شب‌های کشدار انفرادی و بازجویی‌های نفسگیر بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات. بازداشت موقتی که حدود یک سال طول کشید و مشخص نیست طی آن چند صد روز بر این فعال محیط زیست در تنگنای اتاق بازجویی چه گذشت. پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی‌های طولانی، صفحه آخر پرونده قطوری که برای مراد طاهباز تشکیل شد، حکم سنگینی بود با امضای ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. 10 سال زندان به اتهام همکاری با دولت متخاصم، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. و به این ترتیب بازداشت موقت او به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با هدف کمک به حیات وحش ایران به کشورش بازگشته بود، 10 دهه از عمر خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری کند. مراد طاهباز از بهمن سال 96 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد و اگر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو مشمول عفو قرار نگیرد، باید 7 سال دیگر را هم در بند باشد به جرمی ناکرده.
با خبری که بی ارتباط با برنامه‌ای که همکنون شنیدید نیست، این بخش خبری رو به پایان میبرم. ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، که حکم تبعید خود را در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان میگذراند، در پی احضار به دادسرا بازداشت شد. به گزارش نهاد مدافع حقوق مسیحیان، ابراهیم فیروزی چند روز پیش از بازداشت در پیامی ویدئویی از پرونده‌سازی دوباره وزارت اطلاعات علیه خود خبر داده بود. او که همکنون در زندان چابهار به سر میبرد گفته است از امروز امروز شنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد. ابراهیم فیروزی آذر ماه 98 پس از پایان 7 سال محکومیت خود از زندان آزاد شد و از آن زمان حکم 2 سال تبعید خود را در شهرستان سرباز سپری می‌کرد. سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران طی سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. ممنون که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. میتونید پیام‌های خودتون رو در تلگرام به نشانی @فرداگرام برای ما بفرستید.